85 100 5.
مسائل یک استاد شلگشتی 4292 صفحه 152 الی آن قال.
ذکرتم رو تمه و دل على عدم جواز عمل به ظواهر الاخبار ایزن لما فیها من الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه و العام بالمخصص و المطلق المقید. خب دقت بکنید که بتونیم فرمایش سید صدر رو هم خوب تصویر کنیم و هم جواب شیخ رو به صورت خلاصه بتونیم خوب بفهمیم ناظر به کجای استدلاله. سید سعد که در مدعا با اخباریین موافقه و می‌فرماید ما حق عمل به ظواهر قرآن هم نداریم، مستند ایشون اخبار دیگه نبود. ایشون بفرماید اگر اخبارم نباشه، اخبار ناحیه از عمل به ظواهر کتاب، باز ما این حرف رو میزنیم، بازم بگیم ظواهر حجت نیست. مطمئن هنرش این، دقت کنیم، ایشون از ناحیه موضوع وارد شد نه خور. یه وقت میگیم ظواهر قرآن حجت نیست، میخوایم سلب حجیت کنیم، خب خیلی کار سختیه. بیاییم سلب محمول کنیم حجیت. ایشان سلب موضوع کرد، فرمود شما اصلا در قرآن ظاهر ندارید، یا محکم دارید یا متشابه. محکم نصوصه، بقیهش هم همه متشابه. قطعی و دلاله ها محکماته، بقیه همه متشابه. حالا این رو به چه بیان اثبات کرد؟ از شد به دو جهت. یکی این که ما میدونیم خدا در قرآن متکلمی نیست که بخواد به طریق معمولی حرف بزنه، متکلمی است که بناش بر اینه عام بگه مخصصاشو نگه، مطلق بگه مقیداتشو نگه، مجاز اراده کنه قرینه نیاره، بناش بر اینه. شما اگر با یک همچی آدمی مواجه باشید، با یک همچی متکلمی مواجه باشید، اصلا در مواجهه با سخنان او مگر احساس ظهور میکنید؟ کسی اعلان کرده باشه من هر وقت عام گفتم بدونی ها مراد من عام نیست، مطلق گفتم بدونی مراد من مطلق نیست، الفاظ رو به کار میبرم بدونی مراد من معنای حقیقی نیست، آبم که میگم بدونی مراد من معنای مخصوص نیست، آب میگم نان اراده میکنم قرینه نمیارم. شما اگر با یک همچین متکلمی مواجه باشید، در گفتگوی با او، در مواجهه با نوشته های او، صحبت های او، جز به کلمات قطعی و دلاله او اگر باشه، به بقیهش نمیتونید عکس کنید، همه متشابهه. و همه قبول داریم در قرآن بنابراینه. هم روایت داریم که میگه قرآن مخصصات دارد، مقیدات دارد، ناسخ ها دارد، حاکم ها دارد، وارد ها دارد، قرینه ها بر خلاف داره، هر کسی نره سراغ قرآن. اصلا پس بنابراین قرآن ظهور نداره. شما خیال میکنید اوهو بالعقودش ظاهره، ظاهر نیست. اگر به این جهت توجه کنید ظهورم نیست. یک جهت، یک جهت هم فرمود آیه‌ای که در خود قرآن هست می‌فرمود منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خود قرآن میگه، میگه قرآن دو دست است آیاتش، محکمات متشابهات. بعدم شروع میکنه به مذمت کسانی متابعت متشابهات میکنن، بعدم متشابهات رو معنا نکرده. متشابه یعنی چی؟ فرموده بود خود متشابه متشابه، نه معیار به دست داده که المتشابه هم ماهیه، نه تمیت بیان کرده که لااقل بگه آیات متشابه قرآن فلان و فلان و فلان و فلان، نه معیار دستمون داده خودمون بتونیم بگیم کدوم متشابه کدام محکمه. حق عمل به متشابهات نداریم. خب ما غیر از نصوص، غیر از نصوص همه رو احتمال میدیم متشابه باشه. شما فقط حق دارید به محکمات عمل کنید. اون چرا که نمیدانید محکمه یا نه دیگه حق عمل ندارید. این فرمایشات سیرست. اون دقتی که باید بشه اینه که ایشون از ناحیه موضوع بیاد. اصلا نمیگه ظواهر قرآن حجت نیست، میگه قرآن ظهور نداره که بخواد حجت باشه، سالمه به انتفاع موضوعه. سالمه به انتفاع موضوع. اگر حجیت نیست چون موضوع منتره. این فرمایشات ایشون ها رو در ادامه خودش بر خودش اشکال مطرح میکنه که اگر بگید همه حرفا رو در روایات هم بزنید، مگر نداریم که روایات هم مقیدات داره، مخصصات داره. این مطلب در روایات هم هست، در روایات هم ناسخ هست، وارد هست، حاکم هست، بیشتر نباشه کمتر نیست. لا یقال، اول بحث امروز، لا یقال این نما ذکرتم، آنچه شما گفتید اگه تمام باشد خب دلیل معممه، دلیل معممه، لدل و علا عدم جواز عمل به ظواهر اخبار ایست، چون در اخبار هم ظهوری نخواهد بود. لما فی الاخبار من الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه و العام بالمخصص و المطلق المقید که لم یذکر مقیده فی جنبه، مخصصه فی جنبه، قرینه برخلافش در کنارش نیامده، منفصله. این اشکال. ایشون در صفحه بعد، دیروز رو مست کردیم، تو صفحه بعد به صراحت میگه، میگه اگر نبود دلیل خاص، دلیل خاص بر جواز عمل به ظواهر با همین وضعیتی که دارند، با همین فیها ناسخون و منسوخ، محکمون و متشابه، مطلقون و مقید، عامون و خاص، حاکمون و محکوم، با همین وضعیتی که دارند، اگر نبود ادله خاصه دال بر جواز عمل به ظواهر روایات، ما همه حرف رو در روایات هم میگفتیم، ایبا که نداریم. میگیم ظواهر روایات هم حجت نیست. مطابقی اونجا دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم دیگه. کاسه از آش که داغتر نمیشه. دلیل خاص که فرموده ان اصحاب الائمه کانوا عاملین به اخبار الاحاد من غیر فحص عن مخصص او معارض ناسخ او مغید. میگه ما یک سیره بین اصحاب ائمه میبینیم، او دست ما رو میگیره کمک میکنه. اصحاب ائمه به فرمایشات ائمه تا مواجه میشدن عمل میکردن، نمیرفتن دنبال قرینه برخلاف، نه دنبال مخصص، نه دنبال مقید. حتی میگه در اونا قبل الفحص هم عمل میکردن. اون باعث شده ما بگیم به ظواهر روایات میشه عمل کرد، و الا میگفتیم ظواهر روایات هم حجت نیست. البته اگر خب سید سطح حرف رو بزنه، ظواهر آیات رو از کار بندازه، ظواهر روایات رو از کار بندازه، بعد به چی میخواد عمل بکنه؟ وقت میشه انسدادی. انسدادی که از همه راحت تره، انسدادی میشه از همه راحت تر میشه. البته انسدادی نیست، چون میگه ما نسبت به ظواهر اخبار با همین وضعیتی که داره، با همین مشکلی که در روایات داریم، در اخبار هم داریم و در اخبار دلیل داریم، باید عمل کنیم. انفتاحیه. اما اگر بر فرض بگین اشکال اونجا میاد دلیل خواستم نداریم، خب میشه انسدادی دیگه، طوره نمیشه. اینو تو صفحه مقابل فرموده. حالا الان در لعنا نقول بگه توجه بکنید، ما تو مقدمه اول از دو مقدمه داشتیم دیروز گفتیم اگر نبود آیه منها آیات المحکمات قلنا ام الکتاب و اخر متشابهات، اگر این آیه نبود، اگر ادله فراوان دال بر این که قرآن مخصصات مقیدات داره و بالاخره خدا در قرآن بناش بر اینه که حرفی بگه خلاف ظاهر اراده کنه، اگر نبود ادله این چنینی، ما به ظواهر قرآن هم عمل میکردیم. در یک کلام اگر نبود ادله ای که متکلم به قرآن را که خداست در مقابل سیر عمومی متکلمین قرارش بده، ما به ظواهر قرآن عمل میکردیم. اما خب حالا که دیگه دلیل داریم، ببینید من با هر کدام از شما که حرف بزنم به ظاهر حرفای شما عکس میکنم، اما اگر یکی از شما بیاد به من بگه من بنا دارم هر حرفی میزنم ظاهرش مرادم نباشه، خب دیگه با همه یه جور رفتار میکنم، با او یه جور دیگه، در مقابل حرفای اون فرد متوقف میشم، فحص میکنم، فحص من به جایی نرسه باز متوقفم، میگم چیزی نبرمیدم. میگه خدا هم اگر نبود اون آیه که میگه قرآن دو قسم است، محکمات متشابهات، متشابهات رو دنبال نکنید، بعد متشابهات رو نگفته چیه و کدامه، اگر اون آیه نبود، اگر اون ادله‌ای که میگه کلمات خدا مخصصات مقیدات نواسخ داره نبود، ما به ظواهر قرآن عمل میکردیم. اما اون وضعیت رو داریم، و وضعیت رو داریم، باید از ظواهر قرآن رفعیت کنیم. البته همین وضعیت رو در روایات هم داریم، اینجور گفته، حالا برای که عبارت تکمیل بشه اینا رو میگیم، ولی اینا از خارج گفتن نداره. میگه همون وضعیت رو در روایات هم داریم، ولی خب در روایات دلیل داریم دیگه، وقتی دلیل داریم از دلیل که جلو نمیاد، دلیل داریم که با همون وضعیت عجیب غریبی که حاکم بر فضای روایات، شما باز به روایات عمل کنید. معمل. این فرمایشات سیاست عبارت بکنیم که اول اولو میگه همچه حرفی گفته نشود، لعنا نقول انا لو کلینا و انفسنا، اگر ما بودیم و خودمون، یعنی این آیه منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات اینه بود، اون ادله ای که بیان میکنه خدا بناش بر اینه که هرچی میگه خلاف ظاهر رو کنه، اگر این ادله نبود خب ما با ظواهر قرآن هم مثل صحبت‌های هر متکلم دیگری برخورد می‌کردیم. لعملنا به ظواهر کتاب و سنت با عدم نسب قرینه برخلاف بود. لکن منعنا من ذلک فی القرآن. اینجا رو دقت کنید، من شده این اینجا رو خیلی دقت کنید، ساده نگذرید از عبارت ها. این دو سطر رو خیلی دقت کنید. لمن ان اتباع المتشابه و عدم بیان حقیقتی. خیلی هنرمندانه دیروزم گفتیم ایشون پیش میاد از همون روایاتی که میگه حق ندارید قرآن را تفسیر به رأی بکنید، از همون را استفاده میکنه، اما با یک پیش زمینه‌ای که میسازه. اول میاد کل قرآن را متشابه میکنه، غیر از نصوص، غیر از قطعیاتش، ان الله علی کل شیء قدیر، بله نص غیر از نصوص همه رو متشابه میکنه، حتی اوفو بالعقود رو متشابه میکنه، میگه این تفسیر میخواد. این اولا. بعد میاد میگه خب ما که ممنوع شدیم از تفسیر دیگه، نمیتونید به سید صدر جواب بدید که روایات میگه تفسیر نکن، اصل ظواهر تفسیر نیست. اون میگه چرا، حتی اخذ به عموم اوفو بالعقود تفسیره، چون عموم عفو بالعقود با توجه به اون بیانی ذکر شد دیگه جزو متشابهاته. از الان تو این دو سطح که میخونیم هر دو رو آورده، میگه من شدیم از اتباع متشابه، یک زلت، دو عدم بیان حقیقت متشابه. خود قرآن هم نگفته خب الان متشابه ماهیه و کم دیگه، نه معیار به دست ما داده نه شمرده متشابهات را. این دو زلت. سه این زلت سوم دیگه حالا کارایی داره، و من انا رسول الله صلوات الله و سلام علیه ان تفسیر القرآن. دیگه شما در مقابل این جمله نمیتونید بگید مگر اخذ ظواهر تفسیره، او دیگه اثبات کرده که بله تفسیره. محکمات رو میگه فقط قطعی و دلاله ها. ظواهر هم قرار جزو متشابهات میشه، عمومات اطلاقات که در بد و امر منسبق میشه به ذهنتون، عموم و اطلاق، میگه اینا ظهورات تصوریه است نه تصدیقیه، به تعبیر اصطلاحیش اینا ظهورات تصوریه است، ارزش نداره. وقتی من میدونم شما مرادتون از لفظ آب اون مایع مخصوص نیست، یه معنای دیگه مرادتونه، خب حالا این معنا به ذهن من میاد چه فایده داره آمدن این، چه فایده داره، این ظهور تصوریه، مدلول تصوریه، ارزش نداره که. هرچی هم بخوام بگم راجع به این که حالا از آب چی اراده کردید میشه تفسیر، اونم برعیه. این سه زل رو به هم میبنده، ولا ریب ان غیر النص محتاج الى تفسیر. نص هم ایشون قطعی و دلاله گرفت. و ایضا ذم الله تعالی علی اتباع الزن. ایناش هم دقت کنید دیگه. اگر بگید بالاخره ما از اوفو بالعقود یک مظنه‌ای به ذهنمون میاد، میگه اون مظنه مدلول تصوری، فایده نداره، شما حق عمل به مظنه ندارید. راجع به روایات هم که میگیم حق دارید عمل کنید، میگه چون دلیل خاص دارید. اون سیره قطعیه اصحاب ائمه با ائمه که اگر فرمایش از لبان مبارک امام میشنیدن سریع عمل میکرد، اصلا نمیرفتن سراغ مقید و مخصص و فلان و فلان. و ایزن زمن با تعالی علی اتباع الزن و کذر رسول به اوسیاه و بلم یستثنه زواهر القرآن الا انقال، اما زواهر اخبار رو استثناء کردن، اما الاخبار فقط سبقه. این فقط سبقه در فرمایشات خود سیزد ان اصحاب الائمه کانوا عاملین به اخبار احاد به ظواهر اخبار بدون فحص از مخصص و معارض و ناسخ و مقید. اینجا شو دقت کنیم، میگه و لولا هازا، اگر این سیره اصحاب نبود به راحتی حرفای رو که راجع به قرآن زدیم راجع به اخبارم میگفتیم. لکننا فی العمل به ظواهر الاخبار ایضا من المتوقفین، یعنی همون حرفای راجع به قرآن زدیم در روایت میگفتیم و میشدیم انسدادی. وقتی که نگید پس بخواید چکار بکنید بعدش، میشد انسدادی، انسدادی که از همه راحت تره. از آقایل میگفت بحثای اصول خیلی سنگینه، انسدادی بشیم راحت تره. به هر مزنه عمل میکنم انتا. این فرمایش سید صدر بفرمایم آیه تقسیم آیات و محکمات به شما نسبت به اون زیدش که اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه، نسبت به دلالت بر عدم جواز عمل به متشابهات نسته. بله میگه مریض القلب به متشابهات متمسک میشن. اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه، نسبت به این مقدارش حالا میتونه ایشون بگه نسته، البته نمیدونه متشابه چیه، ولی نسبت به عدم جواز عمل به متشابه دلالت آیه در حد نسته. بله اتباع متشابه در جوارح و در جوانح دیگه از این تو خارج نیست، هر دو رو شامله. جوارح هم متشابهات رو ترتیب اثر بدید، جوانح هم همونا رو معتقد باشی و اسناد به خدا بدید. علی حال اتباع امر وجودیه، اتباع امر وجودیه، باید بگید اسناد یا در جوارح. این فرمایش هایشون ولی خب دقت بکنید بزنگاه حرف سید رو باید توجه کنید چیه. شیخ هم رفته در مقام جواب سر همون بزنگاه، دقت کنید. دو جواب اساسی ایشون داره که در صفحه 154 مطرحه. اونی که الان مطرح میکنه اقولو و فیه مواقع قولن نظر، بگه در نقاط مختلف فرمایش ایشون میشه اشکال کرد، در نقاط مختلف میشه اشکار کرد، حالا به همش نمیپردازه. نقطه اولی مطرح کرده در این صفحه میگه شما گفتید نسبت به اخبار دلیل خاص داریم، دلیل خاص سیره قطعیه اصحاب بر عمل به ظواهر روایات قبل از فحص. ایشون میگه این سیره کجاست؟ بعضی محشین فهمیدن به سید صدر میگیم شما خودتونم به ظواهر اخبار قبل از فحص عمل میکنید؟ یعنی مجردی که روایتی رو دیدید بهش عمل میکنید تا روایت بعدی رو ببینید؟ یا مینشینید کل مزان وجود روایت رو میگردید و جمع میکنید نتیجه میگیرید بعد بس با میدید و عمل میکنید؟ میگه ما راجع به ظواهر اخبار که ایشون یک ادعای همچی سیره ای میکنه، این سیره کجا هست؟ کدوم صحابی اخذ به یک عام میکنه و همه رو میرزه به هیچی کار نداره؟ اگر اینجور باشه خودتونم باید ملتزم به همین باشید، هستید؟ من غیر فحص ام مخصص او معارض او فلان او فلان. اتفاقا ما تو فرمایشات اصحاب ائمه چقدر میبینیم که اومدن سوال کردن از معارضات؟ مگه کم روایت داریم که اومدن سراغ ائمه سوال کردن که این روایت معارض داره چه کنیم؟ مقیدها، مخصصها، بسیار از سوالات روات حسابی و فقهای از روات اتفاقا همین بوده. بعدم بگین معنا کسی خودتون ملتزم نیستید بی معنا که عمل به روایات قبل از بحث جایز باشه. میفهمید عمل به روایات از باب همون سیره عمومی اوغلاست که همه به کلام هم دیگه عکس میکنیم، البته بعد از فحص و یأس از قرینه تا جایی بدون قرینه هست باید دنبال باشیم. بعد از فحص به زوایر عمل یا از همون باب سیره عمومی اوغلاست زوایر اخبار. بله اونو میذاره تو صفحه بعد. عرض کردیم جوابهای اساسی تو صفحه بعده. ایشون اون بزنگاه حرف سید رو که عرض کردیم اینه که بیاد میگه ما اصلا در قرآن ظهور نداریم. نه ببینید میگه کانو عاملین به اخبار آحاد بدون فحص از مخصص مقید.
من عرض میکنم که اگر حالا در دفاع از ایشون میگه باشه حالا شما به فحص اشکال کردیم حالا بعد از فحص به ظواهر بحث عمل به ظاهر نه بحث فحصی آخر
عرض میکنیم اگر قبول کردید که بعد از فحص عمل میکردن از خواب که خوبی تعبیر خود ایشون نیست، خودشون میگه قبل از فحص یه هم اصلا قابل التزام نیست. اگر هم بگیم حالا ایشون میپذیره که عمل اصحاب بعد الفحص بوده، میگیم عمل اصحاب بعد الفحص دیگه کار همه عقلای عالمه. حتی نسبت به هم بعد از این که دیگه میگه من هر وقت کلام گفتم ظاهرش مرادم نیست، مقیدات مخصصات برای این دارم. خب اگر ما همه صحبت های او رو گشتیم مقیدات مخصصات رو جمع کردیم شد همینا، چرا در فروع گفتیم میشه؟ دیروز گفت جلسات قبل نمیم تشبه داشتید یا نه، از کردیم روایاتی که مفقود شده رو نمیتونیم بگیم مربوط به آیات و احکامه یا مربوط به آیات مربوط به اصول اعتقاداته یا محتمل ارتباط با اوناست. احتمال ارتباطش هم با اونا بدید اونا از اطلاع ما اصلا خارجه. ما به ظواهر آیات در اصول اعتقادات بخواهم چکار بکنیم؟ در بقیهش اگرم قاطع نباشیم به عدم از بین رفتن روایات شک بدوی داریم، قاطع به از بین رفتن هم نیستیم. قاطع به از بین رفتن نیستیم، علم اجمالی حتی نیست در روایات مربوط به فروع. اینو در جواب از اون وجه ثانی گفتیم دیگه، علم اجمالی نه، بل البته احتمال خیلی قوی وجود داره اما غیر از علم اجمالیه. علم اجمالی جایست که شما قطع داشته باشید به از بین رفتن بعض روایات در حیطه آیات مربوط به فروع و شما این رو نه قطع ندارید، قطع دارید به از بین رفتن روایاتی کجا مربوط به فروع باشه. احتمال ارتباطش رو با آیات مربوط به اصول بدید، چون آیات مربوط به اصول از طرف ابتلاء ما خارجه علم اجمالی به هم بخوره، از طرف ابتلا خارج. اما خب در صفحه بعد میره سر اصل فرمایش سید صد. سید صد فرموده بود ما میگیم ظواهر قرآن حتی که شما میگید ظواهر جز متشابهاتن دقت کنید، مدعای مرحوم شیخ اینه، میگه کی گفته لفظ متشابه متشابهه؟ که شما میگید خدا آیاتش رو دو قسم کرده، محکمات متشابهات، بعد متشابهات رو تعریف نکرده، ما رو ول کرده با همین آیه و یک مشک آیات و این آیه. ما نمیدونیم متشابهات در بین قرآن کدوماند که بهش عمل نکنیم. ایشون میگه لفظ متشابه روشنه دیگه، یعنی چی؟ متشابه یعنی آنچه که شبهه داره، اجمال داره، ظهور نداره. هر چی که ظهور داشته باشه متشابه نیست. متشابه عبارت مفرد مجمله، دقت کنید. تمام ظواهر رو از تحت متشابه میکشه بیرون. این در درجه اول. جواب دومش علا تقدیر تنزله. این جواب دومش خیلی فنیه، دقت کنید. جواب دومشه میگه حالا فرض کنید ما معنی متشابه رو نمیدونیم، احتمال میدیم شامل ظواهر بشه. او هو بالعقود احل الله البيع میشه شبهه مصداقیه متشابه. ادله میگه یحرم العمل بالمتشابه. شما که او هو بالعقود رو نمیدونید متشابه باشه، چطور تمسک میکنید به دلیل در شبهه موضوعی خودتون؟ تمسک به دلیل در شبهه موضوعی خود دلیل غلطه. دلیلی که میگه اکرم العلماء، شما زید رو نمیدونید عالمه یا نه، تمسک کنید به اکرم العلماء بگه زید واجب الاکرامه. لا تکرم الفساق، نمیدونید زید فاسقه یا نه، تمسک کنید به لا تکرم الفساق بگید زید فاسقه، بگید حرام اکرامش. تمسک به دلیل در شبه موضوعیشه. متشابه آیا شامل عام مطلق امثال اینها میشه؟ اینا لاعمل شبهه موضوعیه متشابه هم، اگر نگیم یقین داریم نیستند. در درجه اول میگیم یقین داریم ظواهر جزء متشابهات نیست، جزء محکمات. محکمات دو قسم، نصوص ظواهر. محکمات بخش قطعی و دلاله است، بخشی ظنی و دلالت که از نظر عرفی میشه قطعی و دلالت. نصوص اونایست که قطعی و دلاله عقلیست، ظواهر اونایست که قطعی و دلاله عرفیست. خب اینو دیگه باید رفت سراغ لغت و عرف و وجدان دیگه. الانصاف شیخ اینجاها کار ازش میاد. خیلی جاها که میگه انصاف یعنی دیگه نمیشه حرف بزد جز این. یعنی اون چی که میگید خودتونم قبول ندارید که میگید.
ما که مضمونات رو محکمات نمیدیم، چون اول خوبه خوب هزار تا غیر خورده، کسی با این هم حدود غیرها میدونه
بهش. اصلا ببینید یک اشکال اساسی بر سید صدر اینه که شما خودتون دارید به اطلاقات و عمومات نهی از عمل به زن عمل میکنید. فقط زم الله تعالی علی اطلاقی کجاست؟ فقط غیر از لا تقوم بالا است بگه بی علمه. عقل هم اگر تقبیح میکنه در اون جایی که دلیل بر حجیت مزنه قائم نشه. فرض اینه که اینا شما هنوز دلیلی نیاوردید بر این که حالا زن احتمال خلاف در اینجا ملغا نیست و اصل اغلایی الغاست، الغای احتمال خلاف. لذا دو جواب میشه. میگه اولا المتشابه شامل ظواهر نمیشه، اگرم تنزل کنیم ظواهر شبهه موضوعیه متشابهه، نمیتونید اون آیه تمسک کنید برای عدم جواز عمل به متشابهات به ظواهر. ببینید عبارت تقول. بله بله، از نظر شیخ میگه عمل به ظواهر عمل به متشابهات نیست که مشمول آیه باشه، لااقل مشکوکه مشمول آیه باشه. وقتی مشکوک بود میای سراغ ادله دیگه، ادله دیگه خب بنای عقلا غیر مردوع میشه دیگه. اگر ثابت کنیم شامل متشابه مشمول متشابهاته، ظواهر مشمول متشابهاته، آیه میشه رادع سیره. اما اگر شک بکنیم سیره مرجع. اقول و فیه مواقع النظر، مخصوصا میگه در حرف اخیرش سیما فی جعل العمل به ظواهر الاخبار، از ناحیه قیام اجماع عملی اصحاب، اجماع عملی همون سیره عملی است. و لولاه، میگه خیلی قاطع ایشون گفت که اگر نبود این سیره عملی لتوقف سید در عمل به ظواهر اخبار ایزن، انسدادی میشد. میگه مخصوصا در این قسمتش اشکال داریم، از لا یخفا، این که عمل اصحاب ائمه به ظواهر اخبار لم یکن به دلیل شرعی خاص وصل الیهم من ائمتهم و انما کان امرا مرکوزا فی اذهانهم بالنسبه الی مطلق کلام صادر من المتکلم، کلام صادر لعجل افاده و استفاده، سواء کان من الشارع یا غیر شارع. و هذا المعنا جار فی القرآن ایضا علی تقدیر کونهی، البته این علی تقدیره، یعنی هنوز باید صفحه بعد رو داشته باشیم. علی تقدیر کونهی ملقا للافاده و الاستفاده، سید صدر رو اصلا ملقای للافاده و الاستفاده نیست. علی تقدیر کون قرآن ملقا، بیان شده برای افاده و استفاده، که البته همین اصل در خطاب هر متکلمیست، که این را سید صدر قبول داشت. سید صدر تو مقدمه اولش قبول داشت اصل در خطاب هر متکلمی این است که برای افاده و استفاده باشه، مگر اینکه خودش گفته باشه. اگه خودش گفته، حرفای من برای نیست که شما به ظواهرش اخذ کنید. من حرفام پستو داره، باید وایستید تا اونا رو بگم بعدن. اگر گفته باشه این رو، خب دیگه حرفای او برای افاده و استفاده نخواهد بود. سید صد میگفت قرآن اینجوریه، خدا گفته حرفای من برای افاده نیست، برای استفاده نیست. نعم الاصل الاولی هی حرمت العمل بالزن الا ما عرفت مفصلا، خود بنا میگه قائلیم، لکن خارج از این اصل نیست خصوص ظواهر اخبار تا باقی بماند باقی، بلکه خارج از اون مطلق ظهور ناشی از کلام هر متکلمیست که القا الی غیرهی، کلام هر متکلمی که القیه الی غیره، ولی القیه للافهام. حالا میاد سر اون حرف اصلی سید صدر، ثم انما ذکره. سید صدر هم فرمود ما قبول داریم اگر کلامی القا بشه برای افاده استفاده باید به ظواهرش عمل کرد، اما قرآن اینجوری نیست. ثم انما ذکره، که همین ما ذکره اساس و نقطه اصلی فرمایشات سید صدر بود. فرمود ما علم نداریم به بودن ظواهر از محکمات، احتمال میدیم جزء متشابهات باشه. این حرف ممنوع، اولا به این که یقین داریم جزء متشابهات نیست. ان المتشابه لا يستقو على الظواهر، نه عرفا نه لغتا، بلکه صحت سلب دارد، برهانی میکنه. اوفو بالعقود ليس بمجمل، این قضیه صادقه. احل الله البيع ليس بمجمل، این ليس صادقه، ليس بمتشابه. پس نهی وارد از اتباع متشابه مانع از عمل به ظواهر نیست، کما اعترف به در مقدمه اولا من ان مقتضی القاعده وجوب عمل به ظواهر. چی؟ شیخ؟ قرآن متشابه داره؟ اینو که بله، اما شامل ظواهر بشه اینو قبول نداره.
بالاخره باید محدوده مشخص
برای زبان متشابهات، متشابهات قرآن عموما در آیات مربوط به اصول اعتقادات آیات مربوط به اصول اعتقادات بله متشابهات توش پیدا میشه، مثل اون آیه که عرض کردیم الرحم ان الله على العرش استوى، یا مثلا آیه و کان عرشه على الماء، و کان عرشه على الماء رو نمیفهمیم یعنی چی. با توجه به نفی جسمانیت دیگه، با توجه به حکم عقل او که ظهور بدوی و ارزشی نداره، او عین ایمانه. و ثانیاً به این که دقت کنید، این ثانیاً میگه حالا تنزل بکنید، میگه متشابه رو نمیدونیم آیا شامل ظواهر میشه یا نه. دقت کنید خود سید صبر نمیتونه بگه که ما یقین داریم ظواهر جزء متشابهاته، میگه ما احتمال میدیم اینا در متشابهات داخل باشه، چون لم یبین که المتشابه ماهیه و کمیه. میگیم خب این میشه شبه موضوعیه، احتمال بودن ظواهر از متشابه لا ينفع في الخروج عن الاصل الذي اعترف به. شما باید بدانید در مخصص داخله تو از اصل دست، از قاعده دست بردارید، و ادعای اعتبار علم بودن ظواهر من و دعوا اعتبار علم به کونها من المحکم حتم لما اعترف به من اصالت حجیت ظواهر، لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه. و دعوای اعتبار علم به کونها من المحکم به کون اون قاعده بگید، قاعده وجوب عمل به ظواهر و دعو اعتبار علم به کون قاعده من المحکم. حالا خوشی من یاد داشت کردم ای نفس القاعده یکون محکما و دعو اعتبار علم به کونها من المحکم، بگیم قاعده مربوط به محکماته، قاعده حجیت از نظر اغلایی منحصر به محکماته. بگیم پس این اصالت و ظهور اصالت حجیت ظواهر که خودتون مکرر بگید این موضوعش کجاست؟ حتم لما اعترف بهی من اصالت حجیت ظواهر، موضوع پیدا نمی‌کنه دیگه. قاعده اصالت و ظهور خراب کردن اون اصلیست که بهش معترفی، موضوع براش نمیمونه، برای که مقتضای اون اصل جواز عمل است الا ان یعلم کونه مما نهى الشارع عنه. این یعلم که نیست، شبه مصداقیه است، ظواهر مما یعلم که نیست، شبه مصداقیه است که آیا شبه مشابه هست یا نه. بله و دعوا اعتبار این به کونها من المحکم، کون آیه، آیه تقسیم آیات به محکمات مشابهات، حتم لما اعترف بهی من اصالت حجت زواهی. خب با این نمیسازه، مخواد بگی شما اگر قرار باشه قاعده رو محسوس محکمات کنی، جواز عمل به الفاظ رو دیگه برای حجت زواهی صغرا نمیمونه، قاعده میشه حجیت نصوص. این که معنا نداره، چون ظواهر رو ایشون خود شیخ هم که نمیگه.
اینها میگن که اینها میگن علم معتبر است، یعنی اگه احتمال بدیم که از محکم نیست باید تحت متشابه، یعنی ظواهر رو باید حتما علم داشته باشیم که تحت محکم باشه، اگه احتمال بدیم تحت محکم نیست بعضی وقتا متخل متشابه.
از سالت و ظهور ببینید، ما برای از سالت و ظهور بالاخره باید موضوع نگه داریم، یعنی جایی باشه که ظاهری باشه احتمال خلاف داده بشه، احتمال خلاف ملغا بشه نظر عرف عام. اینو میگیم قاعده عمل به ظهور، که ظن حاصل از ظهور رو کل علم حساب کنیم. حالا کونه ها رو برگردونیم به ظواهر و دعوا اعتبار علم به کون ظواهر من المحکم، یعنی در شبهه مصداقیه متشابه قهرن اخذ کنیم به نهی از عمل به متشابه، آیه نهی از عمل متشابه. بخوایم بگیم برای عمل به اصالت و ظهور باید بدانید که مورد جز محکماته. برای عمل به اصالت و ظهور باید بدانید مورد جز محکماته. این حد من لما اعترف بهی من اصالت حجیت ظهور، بگیم برای اصالت و ظهور دیگه موضوع نمیمونه، میشه عمل در حیطه نصوص. لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه، به تعبیر دیگه یعنی باید در شبهه مصداقیه به عموم خود دلیل اخذ کنید. آیه نهی از عمل به مشابهات و این غلطه. و دعوا اعتبار علم به کونها من المحکم، گفت احتمال کونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الاصل الذي اعترف به. احتمال بینیم ظواهر جزء مشابهات باشد، این باعث نمیشه از اصلی که قبول دارید اصل عمل به ظواهر باشه خارج بشه. اگر بگید علم داریم ظواهر جزء محکماته، حتما لما اعترف بهی من اصالت حجت ظهور لأن مقتضى ذلك الاصل جواز العمل، حتما رو معنا مناقضون معنا کنید، مناقض با اون است که اعتراف کرده خودش که حجت اصالت ظهور باشه، مقتضای این دعوا، این ذلك رو بگیم دعوا، مقتضای این دعوا مقتضا ذالک الاصل، بگید این ادعایی که مطرح میکنه جواز عمل است مگر در جایی که بدانی شارع نهی کرده و ما نحن فی شبهه مصداقیه میشه، نمیدونید نهی کرده، تمسک به دلیل شبهه موضوعیش غلط. و به جمله فالحق معترف بهی، میگه همون که اول گفتید در مقدمه اول همونو بگیرید، من انا لو خلینا و انفسنا لعملنا به ظواهر کتاب و لابد للمانع من اثبات من، و من ثابت نیست، من نمیگیم ثابت است عدمش، ثابت نیست وجودش، چون معلوم نشد ظواهر در متشابه داخل باشه. اگر معلوم نشد داخل باشه، داخل در قاعده اولیه عمل به ظواهره که مورد بنا اوغم است. ثم انك قد عرفت، دیگه تکرار مطلبی است که در اول گفته بود نزاع اخباری نزاع صغروی نه کبروی، نزاع مرزا قبی صغروی نه کبروی، تکرار اون ان شاء الله است.